أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين. عرض تبریک دارم به مناسبت دهه فجر. انشاءالله که این ایامی باشد که ما را متوجه حضرت ولیعصر کنه و خصوصا این دهه زمین سازی باشد برای ظهور حضرت انشاءالله. خب بحثی که ما در خدمت شما هستیم بحث حکومت جهانی حضرت ولیعصر هست. من یه مقدمه عرض کنم. خب همه ما میدونیم که این حکومت حکومتی است که در اوج همه حکومت هاست و در واقع تمام حرکت ها جهت ها از همون نقطه آغازین خلقت بشر حرکتش به سوی این هدف عالی و متعالی است. ولذا در مورد بحث حکومت حضرت شاید اینجوری بشه وارد شد که قبل از اینکه حالا من وارد اصل بحث بشم، من سرفصلای کلاس رو داشته باشیم، درس رو داشته باشیم، بعد دیگه انشاءالله کم کم وارد میشیم و خدمت شما هستیم. سرفصلای بحث از اینجا شروع میشه که بحث اولین بحثی که داریم بحث ضرورت طرح بحث است. ما چرا در مورد حکومت حضرت مهدی بحث بکنیم؟ چه فایده‌ای برای ما امروز مترتبه؟ به درد ما میخوره یا نمیخوره؟ حکومتی که خب هزار خورده ای سال حداقل مسلمانان منتظر این حکومت هستند و معلوم نیست که این حکومت کی تشکیل بشه، شاید هزار سال دیگه تشکیل بشه. معلوم نیست. شاید فردا تشکیل بشه، شاید هزار سال دیگه. حالا چه فایده‌ای داره که امروز ما در مورد این حکومت بحث بکنیم؟ دوم این که چرا این حکومت تشکیل نشده؟ ارکان حکومت در اسلام. ما می‌دونید که حکومت حضرت مهدی یک حکومت کمالیافته اسلامی است. از زمان پیامبر حکومت تشکیل شد و این حکومت در حال ارتقا و تکمیل خودشه و به اکمال و کمال رسیدنشه. حالا چرا این حکومت تشکیل نشده؟ شاید یکی از این ارکان حکومت چیه؟ وجود نداره و لذا این حکومت تشکیل نمیشه. سومین بحثی که در خدمت شما هستیم بحثه حالا اگر این حکومت تشکیل شد، ساختار حکومت حضرت مهدی، آیا ما میتونیم ساختار این حکومت را پیشبینی کنیم یا نه؟ سومین بحثی که ما در خدمت شما هستیم ساختار حکومت حضرت مهدی. چهارمین بحثی که در خدمت شما هستیم جایگاه این حکومت در نظام سیاسی اسلام کجاست؟ لذا در واقع جایگاه حکومت حضرت مهدی در نظام سیاسی اسلام که حالا منظور در واقع نگاه تاریخی به این مسئله است. ما در واقع یک حکومتی رو، یک نظامی رو پیامبر ایجاد کرد که سرسلسله خودشه و این در واقع حرکت میکنه تا میرسه به اوج کمالی خودش و جایگاه این حکومت کجاست و ارتباطش با نظام سیاسی اسلام چیه؟ آیا یک حکومتی است منقطع از گذشته که گاهی اوقات بعضیا جوری تفسیر میکنن حکومت حضرت رو و مباحث مهدویت رو که اندام است که این کاملا بریده از گذشته است، قطع شده از این زمانه، که اندام است که یه دفعه ایجاد میشه و همه چیز رو متحول میکنه و از بین میبره گذشته خودش. آیا اینجوریه یا نه یه حرکتی و سیری وجود داره که این در واقع ادامه اون جریان. پنجمین بحثی که هستیم در خدمت شما برنامه‌های حکومت حضرت هست. حالا این حکومت در واقع چه برنامه‌هایی رو داره؟ سومینش بحث بعدی ما دستاوردهای این حکومت هست. و آخرین بحث ویژگی‌های خاص حکومت حضرت هست. مثلا مدت حکومتش، پایان این حکومت چگونه است؟ عرضم به حضور شما. یا مثلا بحث قضاوت حضرت هست. بعضی از ویژگی های خاص حکومتی حضرت رو انشالله اونجا مورد بررسی قرار میدیم انشالله. اما اولین بحثش که ما چون فرصتمون هم کمه خیلی، این رو من تقریبا این بحث رو شاید یه موقع در تهران گفتن حدود شاید 15-20 جلسه طول کشید. ما دیگه داریم خلاصهش بکنیم. رضا دیگه از مقدمه هم گذشتم که ترسیدم که به اصل نرسیم. خب اولین بحثی که هست بحث ضرورت طرح بحث حکومت حضرت مهدی است. بلکه خسته هم نشید، ما هم یه طرفه نباشه. شما الان خیلی از مباحث مهدویت رو خوندید. اگر از شما سوال کنن برای چی اومدید کلاس حکومت حضرت مهدی نشستید، این سوال رو چی جواب میدید؟ چه فایده برای شما هست؟ شناخت امام که تو مباحث مهدویت دیگه هست. چشمنداز به چی؟ چشماندازیست به نظام سیاسی اسلام. خوبیه بس. ولیکن امید بخشی که ما ببینید داریم بگاه میکنیم به کل موضوعات. شما خیلی از موضوعات مهدوی رو دیدید. اگه بحث امید رو بخواید پررنگ کنید، بیشترین جایگاهش کجاست؟ تو موضوع انتظاره. گرچه نتیجه انتظار اینجاست ها، منتظر واقعی هستیم یا نه. بیام این که این مباحث حکومت حضرت چه فایده برای شما داره؟ خواهی که تو بحثای مهدی شناسی اینا هستن. هدف خلقت آفرینش که چی؟ نتیجه رو باید بگیر. هدف خلقت آفرینش که چی؟ حالا یکی از بحثایی که همتون فل جمله دارین میگه بحث زمینه سازیه. میگه چرا در مورد این حکومت بحث میکنیم؟ برایش ببینیم چرا این حکومت تشکیل نشده، چه نیازی داره، چه زمینه هایی داره، جنبه تربیتی داره. خب همین میگه تربیت اگه داشته شد تو همین بحث زمینه سازه. نه اون من نمیخوام بگم ضرورت تشکیل حکومت، گفتن ضرورت طرح بحث. چرا این رو مطرح میکنیم؟ برای که اگر شما ضرورت این مباحث تو ذهنتون باشه جا بیفته، شما تا آخر با من میاد. اما اگر نه، فقط این که من بگم حالا چه ضرورتی دارد که حکومت جهانی حضرت تشکیل بشه و یه بحث جز این بحث. دیگه نگیرن.
نه،
خب که تو بحث رجعت پر رنگ تره. آه به درد امروزتون چی میخوره؟ به درد امروزتون یکی بحث زمین سازی، دو احسنتون یکی گفت الگوگیری. بگه ما نمیگه این بهترین حکومته، بالاترین حکومته، عرضم به حضور شما حکومت کمالیافته است. پس میتواند بهترین الگو برای امروز ما باشه. خب حالا اون بفهمید میاد توی بحث زمین استاد دیگه. حالا میگیم جایگاهشو میگیم انشالله بجاست. تو همونجا میگیم سومین بحثی که باشه که بگه حالا ما الان حکومت تشکیل دادیم، حالا یا الگو داشتیم یا نداشتیم. سومین بحثی که میشه کرد بحث سنجش حکومت ها. بهترین حکومت هست وقتی که شد بهترین حکومت بهترین میزان میتونه باشه برای سنجش، خصوصا که در واقع شاید مثلا شما وقتی میاد دیگه مثلا حکومت پیامبر و امیرالمومنین بهترین الگو هست یا میتونیم بگید بهترین سنجش هست، خیلی ها بیان بخندن بگن که آقا مثلا 1400 سال پیش یه حکومتی تشکیل شد، اونم کجا تشکیل شد و نمیدونم چی شد. شما میخواید امروزی که ما این همه پیشرفت کردیم بر اساس اون بیایید در واقع سنجش کنید؟ درست پایه ها یکیه، اما در مورد مسئله مهدویت هیچ کی دیگه این خنده و لبخند و این چیز رو ندارن، چون همه به نوعی اعتقاد به این حکومت دارن که در پایان تاریخ یک حکومت واحد تشکیل میشه. حالا خصوصا بحثایی مثلا یهود، حالا اگر بگیم مسیحیتی خورده ای مثلا اینکه اصلا حکومت تشکیل میده یا تشکیل نمیده یه بحثی رو داره که اگر بحث قضاوت رو هم اونجا بپذیریم اونم نوعی از حکومت دیگه. پس در واقع ما سه تا عمده ترین چیزی که میتونیم ضرورتی برای طرح این بحث در این کلاس داشته باشیم اینه که بحث الگوگیری از این حکومت، اگر ما بحث در مورد حکومت حضرت مهدی که هنوز تشکیل نشه و معلوم هم نیست که تشکیل بشه مطرح میکنیم برای که بتونه یک الگو باشد برای حکومت، بهترین حکومت رضا بهترین الگو میتونه باشه. بحث دیگه این حکومت به هر حال همه انتظار تشکیل این حکومت رو دارن، میدونیم که مشکل از طرف اون نیست، این مشکل از طرف اون نیست، چون اگر مشکل از طرف اون باشد ما میتونیم فردا خدا رو نکرده مؤاخذه کنیم خدا رو، خدا چرا نفرستادی این فرد، یا حضرت مهدی تو چرا نیومدی اگه مشکل از طرف او باشه. معلومه مشکل از طرف ماست، اگر مشکل از طرف ماست ما چیکار کنیم که این مشکل برطرف بشه. و سومینش که بحث این که اگر بحث از این حکومت بکنه همه امروز هم میتونیم ما همین حکومتی که امروز داریم رو سنجش کنیم نسبت به اون چه نسبتی وجود داره بین این حکومتی که الان ما داریم با حکومت حضرت مهدی، آیا در این راستا در یک راستا قرار گرفتی یا نگرفتی. حالا لذا در واقع حالا اگر بخوایم همین الگوگیری رو مطرح کنیم، خب اگر از شما پرسن خب ما میخوایم الگو بگیریم از چیه این حکومت الگو بگیریم، یعنی دو چیز عمده میشه الگو گرفت، یکی هدف است، دومی راه رسیدن به این هدف که میشه چی؟ برنامه. حالا هدف حضرت مهدی از تشکیل حکومت چیه؟ عدالت بعضی ها میگن ها؟ عدالت. خب عدالت، آیا عدالت دستاورد حکومته یا هدف حکومته؟ دستاورد حکومته. حالا اکثرا فکر کنم مقدماتی و اینا خوندید دیگه، با مهدویت آشنا هستید دیگه همتون، پاس کردین ها؟ از اون پاس کردن هایی که برسه ماها که نیست که. حالا اگر شما بپرسن که هدف حضرت از تشکیل حکومت چیه؟ احسن تو دیگه همه شما به هر حال بلدید که در واقع میگه چی عبودیت، چرا؟ حالا مهدویتش دلیلش رو بگید. یکی بحث این که در واقع این در راستای همون هدف خداوند متعال دیگه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلق نکردیم مگر برای عبادت. یا اگر بخوایم مهدویت بگیم چیه؟ استناد به کجا میکنیم؟ کدوم یکی از چیز؟ خواهی این که آیه قرآن مهدویتشو بخواییم بگیم؟ اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه تو عز و بهل اسلام و اهله و تو ذل و بهل نفاق و اهله، این جزء هدف نبود. و تجعلنا من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک، یعنی همین عبودیت. حالا عبودیت معناش چیه؟ با نگاه حکومتی و سیاسی اجتماعی. عبودیت یعنی چی؟ تو بحث اندیشه، تو بحث اندیشه چون وقتی نگاه بکنه میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفوه، شناخته تو اما حالا توی عمل که میاد معنای عبودیت چی میشه؟ شناخت میشه. شناخت که شناخت تو عمل، شناخت یعنی چی؟ معنا نداره. اطاعت. احسن. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. پس در واقع هدف حضرت از تشکیل حکومت شد چی؟ عبودیت، که همون اطاعت. حالا اینجا یه بحثی مطرح میشه که حالا بعضی از شاید حالا این برنامه هم که انشاءالله توی برنامه های حکومت حضرت بیان میکنیم، اما شاید یه کسی مطرح کنه که این اطاعتی که اینجا گفته شده آیا واقعا انسان را میرسوند به اون دستاوردهای متعددی که در حکومت حضرت هست یا یه شعاره؟ مثلا هدف حضرت آیا این اطاعت انسان رو واقعا میرسونه به اونجا؟ بگیم که این میشه مورد بررسی قرار بگیره، خصوصا مثلا حکومت هایی که در واقع حکومت حضرت به اون حکومت ها شباهت داره. مثلا شما تو یک مختصاتی در نظر بگیرید حکومت پیامبر که در روایات داره دیگه، حکومت حضرت مهدی شباهت داره به حکومت چی؟ پیامبر. وقتی نگاه میکنید میبینید که هر چقدر مردم نسبت به پیامبر اطاعت بیشتری دارند رشد و بالندگی و نتایج بیشتری رو دارند. هر جا دست از اطاعت پیامبر برمیدارند حتی برای دنیاشون هم دچار مشکل میشه. یکی از چیزهایی که باز تو مهدویت ما باید بهش در واقع نگاه عمیق داشته باشیم اینه که اگر شما بخواید مهدویت رو درست بشناسید تنها راهش اینه که گذشته رو کاملا شناخت داشته باشید نسبت بهش. یعنی اون روایاتی که نقل میکنه که در واقع میگه که اگر میخواید مهدویت رو بشناسید مثلا تو مسئله غیبت میگه این غیبت مثل چیه؟ غیبت انبیاء گذشته. این حکومت چیه؟ مثل حکومت پیغمبر و سلیمان و امیرالمؤمنینه. پس اگر بخواد اینجا رو بشناسید درست باید کجا رو بشناسید؟ باید قبل رو درست بشناسید. ولذا یکی از مشکلاتی که گاهی اوقات ما داریم توی مسائل مهدویت اینه که ما درست قبل رو نمیشناسیم. مثلا پیامبر رو که حالا میخوایم همین حکومتی که شباهت داره حکومت حضرت مهدی به اون حکومت، ببینید همین بحث اطاعت رو، پیامبر چند سال حکومت کرده؟ علما اختلاف علما، 23 سال حضرت حکومت کرده. خب پیامبر یه نبوتی داره، نبوت، رسالت، حکومت. چند سال نبوت داره؟ چند سال رسالت داره؟ رسالت حضرت چند ساله؟ خب پس داریم میرسیم به نقطه درست. این که قطعا 23 ساله درسته؟ این که قطعا 23 ساله حکومت حضرت هم از اون موقعی که حضرت هجرت کرد آمد به مدینه شروع میشه. میشه چند سال؟ 10 سال. بیش از 10 سال که حالا مثلا ارزم حضور شما سال 11 حضرت از دنیا رفته، 10 سال حدودا حکومت کرده. حالا چند سال نبوت کرده؟ به چه دلیل؟ خب حالا اینایی که میگن 23 سال پس چه فرقی بین رسالت و نبوته؟ بابا حضرت عیسی تو گهواره گفت من چیم؟ ادعای رسالت کرد. احسنت. اون روایاتی که نقل داره که در واقع چیه؟ ما اگر نبوت رو ارتباط بین ملک و ملکوت بدونیم، خبر از غیب بدونیم، ارتباط با ملائکه بدونیم، در واقع نبوت میشه از سال چی؟ 63 سال. چرا؟ چون روایت داره که پیامبر فرمود وقتی من متولد شدم خدا بزرگترین ملک خودش رو فرستاد تا من رو تربیت کنه. یعنی همین که اومده ارتباط. پس نبوت حضرت میشه چند سال؟ 63 سال. پس 10 سال حضرت حکومت کرده. ببینید در طی این 10 سالی که حضرت حکومت کرده نسبت این حکومت با اطاعت مردم چگونه؟ ببینید پیامبر وقتی کارش رو شروع کرد از صفر، از زیر صفر شروع کرد. آدمایی رو اومد مورد تربیت قرار داد، آدمایی رو اومد براش در واقع یک نظامی رو ایجاد کرد که این آدما از نظر عقلانیت صفر یا زیر صفرن. حالا این از کجا میگین؟ حالا جاهلیت یکی قدرت حتی فکر ندارن. شما ببینید پیامبر که تو مسجد النبی می نشست در روایات داره دیگه، اینا گاهی اصحاب پیغمبر می اومدن دورش می نشستند، گاهی پاشون هم درازم می کردن، لم می دادن، ول می کردن، خودشون همینجور می خوابیدن. خیلی مثل ما که حالا بگیم پیغمبری حرفا حالیشون نبود، گاهی حال همینجوری می نشستن پیغمبر رو نگاه می کردن، منتظر می شدن یک کسی خارج از مدینه وارد بشه از پیامبر سوالی بپرسه، اینا سوال و جواب رو بشنون و یاد بگیرن. یعنی قدرت سوال نداشتند. وقتی قدرت سوال آدم نداشت چه معناش چیه؟ نه خیلی نیست، یعنی این که قدرت تفکر نداره، بلد نیست چجوری تفکر کنه، فکر نداره، عقلانیتی براش چیه؟ متصور نیست، یعنی اصلا توی این عالم نیست شاید. ولی جا شما ببینید هم روش پیغمبر هم روش قرآن جوری که انسان را به عقلانیت نزدیک می‌کنه و به تفکر وامی داره. شما ببینید بسیاری از کلمات پیامبر وقتی نگاه می‌کنید خیلی کوتاه و موجز و خیلیش هم ببینید سوال انگیزه. مثلا پیامبر گاهی اوقات وارد جمع می‌شد فرمود که مثلا این روایت رو خیلی از شما شنیدید، شاید خیلیاتون هم منبر رفتید سخنرانی کردید، مثلا وارد میشد فرمود که ایاک و خضراء الدمن، شنیدید دیگه؟ همه تو شنیدید تقریبا. ایاک و خضراء الدمن، خضراء الدمن یعنی چی؟ یعنی یه گلی که وسط زباله برویه. احسنت. بیاد اونجا در پیامبر وارد میشد یه همچین، برحذر باشید از یه همچین گلی، از همچین سبزه‌ای. خوبید برای افراد سوال انگیز، یا رسول منظورت چیه، مقصودت چیه؟ همین که داره میپرسه مقصودت چیه، منظورت چیه، ناخودآگاه وارد چی شده؟ عقلانیت شده. یعنی این فکرش به کار افتاده که باید چیا اینجا چیزی نفهمید باید چیه سوال کنه، حرکت میکنه. ولی زبا پیامبر میفهمد آه این منظورم این نیست که بخوام اینجا بهداشت بگم که نرید یه گلی توی یکی مثلا زباله رویده اون رو نچینید. منظور من اینجا این است که چیه؟ انتخاب بخواید بکنی همسرتون رو، یه دختری برای پسرت بگیری، چیه؟ نگیری کسی که با نظر فرهنگی با شما همسان نیست، لذا دچار مشکل میشی، حذر میکنه. یا مثلا خیلی از روایات متعدد، یا خود قرآن رو شما باز کنید. قرآن رو وقتی باز میکنید غیر از سوره هند که فاتحه الکتاب و نباید درش هیچ ابهامی وجود داشته باشه، دومین سوره قرآن رو وقتی شروع میکنید میگه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. همین اولین کلمه که برخورد میکنید میگه چی؟ الف لام میم. الف لام میم یعنی چی؟ خب اینم یه نوعه حروف الف با. خب بله بیام اینم یکی یه حرفه، اما هزار تا حرف دیگه هم هست. الف لام میم چیه؟ میگه از رموز قرآنه. رموز قرآن یعنی چی؟ یعنی هر چی حرف بزنی آخر نداره. یا شاید حکمت این الف لام میم در اول سوره اینه که در واقع اگر میخوای وارد این در واقع بحر بشی فکر نکن که چی میفهمی، همونجوری که الف لام میمشو نفهمید بقیهش هم نمیفهم. ولذا در واقع پیامبر حرکت کرده به این که این آدمایی رو حالا ببین، شاید این آدمایی که در از نظر عقلانیت اینجا، حالا از نظر حمیت هم جایگاه بدتر در اثر جهالتشون، حالا اینا رو میخواین نظام بهش ببخش، کار بسیار سنگینیه. و پیامبر رو واقعا ما جایگاه پیامبر رو درست نشناختیم و نمیدونیم که پیامبر چی کار کرده. یعنی یه کاری کرده کارستون که هر چی الان ما هر اتفاقی در جهان خلقت داره اتفاق میفته همش به برکت کیه؟ پیامبر هست. یعنی هر اتفاقی که الان در عالم، یعنی همه اون علومی که الان داره در حال پیشرفت، چه علوم عقلانی چه علوم تجربی، همه اینا به برکت اون عقلانیتی است که پیامبر تخمش رو کاشته در بین کیا، یه جایی کاشته که این آدم ها این بدترین جا کاشته، به ثمر رسیده و این ثمرش بر نصیب همه شد. ولذا شما ببینید حالا پیامبر این آدم ها رو چجوری نظام بخشی کرده. حالا این آدم ها هر جا که اطاعت کردن با پیامبر، شما ببینید حرکتشون و در واقع جایگاهشون جایگاه رفیع، هر جا که دست برداشتن زمین خوردن. چون اول این حرکت شما می‌بینید در حال رشد، حتی می‌بینید از نظر سیاسی حال من بیشتر اینجا دارم نگاه می‌کنم، یه مقداری هم شاید بشه اقتصادی هم کنارش زد. ببینید پیامبر اومده مدینه، یه همچین آدمایی رو جمع جور کرده، سال دوم سوم تو جنگ یه جنگی تشکیل داده، این جنگ جنگ بدره دیگه، با کمترین امکانات در مقابل اون جریان بزرگ و با همه امکانات وسیعشون پیروز میشه. این پیروزی که اتفاق افتاده در سر چیه؟ در سر اطاعتی است که مردم دارن، ولی چیزی ندارن. شما برید بخونید توی چیز روایات تاریخی و تاریخ، شما ببینید چند تا شمشیر دارن، چند تا زره دارن، چند تا ارزم بزرگ شما نیزه دارن، چند تا اسب دارن، چند تا شتر دارن، خیلی کمه. اصلا آدم گاهی اوقات تحیر میشه که مثلا 8 تا 7 تا 6 تا وسایل جنگی داشته باشه، بعد در مقابل اونایی که همه چی دارن چی میشه که اینا پیروز میشن؟ غیر از این که اطاعت داشته باشن نسبت به پیغمبر، چیز دیگری وجود نداره. بعد شما میرید توی جنگ بعدی که جنگ احده، اول پیروز میشن، دوم چون دست از اطاعت پیامبر برمی‌دارن چیه؟ شکست می‌خورن. اما بعد دوباره به خودشون میان، یه پایین میاد، اما دوباره حرکت صعودی رو دارن تا از نظر جایگاه سیاسی به جایی میرسند. شما می‌بینید بعد از 4-5 سال به جایی میرسند که دشمنان، یعنی در واقع دشمنان سرسخت و تمام این مجموعه های سیاسی و حکومتی که اطراف پیغمبر هستند، همه به چی میفتند؟ به ترس و واهمه میفتند. غیر از اینه که این رشد پیدا کرده از نظر سیاسی، که شما میبینید جنگ احزاب برای چی شکل گرفت؟ برای که پیامبر از نظر سیاسی به یه جایی رسیده که میگن که اگر ما بلند نشیم، دست به دست هم ندیم، چی میشه؟ فردا ما هم باید مطیع بشیم، فردا ما باید بریم زیر دست پیغمبر. یک کسی که پدر نداره، یک کسی که جایگاه نداره، نمیدونم چی نداره، حرفایی که حالا زده میشه. شاید تو جنگ احزاب وقتی نگاه میکنید، تو جنگ احزاب همه دشمنان چیه؟ دست به دست هم دادن. این نشونه برای این است که پیامبر به رشد قابل قبولی رسیده. اما همین رشدی که اتفاق افتاده، شما یه دفعه میدید همین اومد پایین. اومد پایین. شما نیست وقتی که جنگ احزاب از 6 ماه قبلش شروع شد به بحثای چیزی شدن، یعنی در واقع شانتاژهای تبلیغاتی و اینا اتفاق افتاد، که شما ببینید یکی یکی رؤسا و قبائل اومدن هم قسم شدن، این اخبارش وارد چی میشه؟ مدینه میشه. هی خبر میارن فلان جنگاور به این گروه پیوست، فلان قبیله اومد توی این جریان، فلان جا اومدن. با این اخبار وقتی وارد این شما حساب کنید شهر میشه، چه اتفاقی میفته؟ آدمایی که اطاعتشون اطاعت واقعی نیست، چه اتفاقی براشون میافته. اینا کم کم عقب میکشن. شما در جنگ احد هم وقتی نگاه کنید، درسته اون تعداد 30 نفری که پیامبر گذاشت در اون در واقع تنگه فرمود اینجا تکون نخورید، پیروز شدیم، هر اتفاقی افتاد شما اینجا سر جاتون باشید، اینا درسته اینا تخطی کردن، اطاعت نکردن، باز اینجا اطاعت نکرده، اینا باعث شد که پیامبر شکست بخوره. اما این اثر داشت، اما اثر اصلیش اون چی بود؟ منافقینی بودن، آدمایی بودن که ایمانشون واقعی نبود، به محض اینکه یه دفعه دیدن شمشیرها پشت گردنشون قرار گرفت، چون میدونید اینا معمولا منافقین و کسانی که اعتقاد خیلی قلبی درستی نداشتن معمولا تو جنگا میرفتن اون آخرا، گفتن اگه جنگی شد آخرین شمشیر به ما برسه. لذا تو جنگ احد برعکس شد، وقتی که اینا پیروز شدن این کار برعکس شد، یه دفعه اینا نگاه کردن دیدن خودشون صف اول جنگ قرار گرفتن. ولی لذا برای اینکه بتونن نجات پیدا بکنن چیکار کردن؟ شایعه کردن، گفتن پیغمبر کشته شد. دیدن که الان کشته میشن، گفتن خواستن فرار کنن. خب فرار کنن چه چیزی داره که این بتونن فرار کنن؟ گفتن پیغمبر کشته شد، پیغمبر اون بره وسط جنگه. اینا پشت گفتن پیغمبر کشته شد. این شایعه که افتاد، داد بیداد بلند شد، آقا شلوغکاری که شد، دست شروع کردن فرار کردن، مجموعه مردم هم فرار کردن، یعنی دنبال این آدم ها فرار کردن. یه دفعه رفتن بالای کوه، دیدن پیغمبر و امیرالمومنین دوتایی وسط میدون گیر کردن. باز دوباره برگشتن، اگه بر نمی گشتن کمک نمی کردن شاید پیغمبر چیه از دست می رفت، اگرچه امیرالمومنین اونجا در واقع اگر امیرالمومنین نبود اسلام از بین می رفت. این همین در واقع این دست از اطاعت پیغمبر برداشتن باعث چیه؟ شکستشون خورد شد. در جنگ احزاب هم همین اتفاق افتاد. ای خبر آمد. اینا هی سست بودند اصلا. شروع کردن خزیدن یا تو خونهاشون یا خیلیاشون رفتن از خارج از مدینه فرار کردن. یعنی متاسفانه یکی از چیزهایی که الان در دست ما نیست این است که تاریخ رو کسانی نوشتند که آدمایی نوشتند که این آدمها با غرض سیاسی نوشتند. یعنی اگر بخواستن وضعیت اون دوران رو بیان کنند بسیاری از این سرانشون چی میشد؟ مفتضح میشدند. و لذا اومدن چیکار کردن؟ یا کتمانش کردن یا تحریفش کردن، عوضش کردن. و لذا در جنگ احزاب پیغمبر یه دفعه نگاه کردید دوربرش خالیه. بابا جنگ بدر پیامبر با 313 نفر دست خالی رفت خارج از مدینه جنگ کرد، پیروز شد، هیچی نداشت. جنگ احد امکاناتش بیشتر شد، آدماش بیشتر شد، اول پیروز شد بعد شکست خورد. تو جنگ احزاب تعداد مسلمانان چندین برابر شده. اما چی شده که پیامبر تن به جنگ چی میده؟ شهری میده. یعنی تعداد نیروهاش کم شده، ولذا اگر بخواد بره بیرون چیه؟ از بین میره. هم اونا از بین، هم کسانی که داخل هستن اینا کسانی هم سستن، فردا هم اینا جلوی پیغمبر نمیذارن پیغمبر دیگه برگرده بشه. یعنی عملا توی منگنه قرار میگیره. لذا پیامبر مجبور شد تن به چی بده؟ به جنگ شهری بده. شما بدید توی این به حد اینا مشکلاتشون زیاد شد که وقتی خواستند، یعنی بدید دست از اطاعت پیامبر برداشتن، دست از اطاعت حاکم برداشتن، دودش به چشم خود آدم ها میره. یعنی اتفاقی که افتاد این شد که شما ببینید تو جنگ احزاب وقتی که اینا اومدن دیدن که حالا گفتن که ما دیگه نمیریم خارج از مدینه، حالا چیکار کنیم؟ پیامبر مشورت گرفت. اینا اومدن چی گفتن؟ گفتن یا رسول الله، جناب سلمان گفت یا خب حالا برای اینکه مانع رو زیاد کنیم در ایران این کارو میکنن، خندق میکنن. این خندق رو نقد کردن. وقتی که اینا میکندن غذاشون چی بود؟ یه خرما رو که در روایت داره در تاریخ، یه خورما رو تقسیم میکردن بین 3 الی 7 نفر، طرف میذاشت تو دهنش در میورد میداد دیگری. حالا برای ما چندشاوره دیگه، این بیان کننده وضعیت اقتصادی مردمه. در اثر چی؟ در اثر این است که چی؟ دست از اطاعت پیامبر برداشتن. ولذا بعد از این جریان احزاب که شما می‌بینید ضربت علی یوم خندق چی؟ افضل من عبادت ثقلین. میگه که همه جن و انس عبادت کنن یه طرف، این یه شمشیری که امیرالمومنین زد یه طرف، دال بر وضعیت بغرنجیست که این دین اسلام و حکومت پیامبر به موی باریکی بند شد که اگر امیرالمومنین نمی اومد وسط دیگه این حکومت و این دین از بین رفته بود. یعنی این از این روایات میتونه از آن انسان بفهمه چی میشه، چه اتفاقی که میفته، همه عبادت یه طرف، یه ضربه یه طرف. خب همین دیگه، پس معلوم میشه که مشکلات در واقع اونم در اثر چیه؟ در اثر این که اطاعت از پیامبر نکردن. بعد از این جریان تازه فهمیدند حتی مسلمانای ظاهری که اگر اطاعت از پیامبر نکنند حتی به نون شبشون هم محتاج میشن. ولذا بعد از اینه که شما ببینید که اوج گرفت، حکومت پیامبر به اوجی رسید که شما دیگه میبینید که مکه رو فتح میکنه، شهرهای اطراف رو فتح میکنه و عملا یه حرکت سریع انجام میشه. در اثر چی؟ در اثر این اطاعت ظاهری. باز ما این اطاعت رو اطاعت عمیق نمیدونیم، ما اطاعت ظاهری، اما همین اطاعت ظاهری هم چیه؟ اثر خودش رو میذاره. ولذا به حدی میرسه شما میدید یه فرهنگ سازی میشه که میگن که اگر مخالفت خلیفه بکنی عرش خدا میلرزه. در فرهنگ اسلامی دارید دیگه، در فرهنگ اسلامی منظور این که بین مسلمانان شما میدونید در جریان وقتی خلیفه عباسی رو خواستن از بین ببرن، داستان شدیدید دیگه، الجایتا اومد چیه؟ علامه هلی فرمودن که با دیگه این خلافت رو ریشه شو بکن که جمعش کن. گفت که بابا این، گفتن که بابا این خلیفه مسلمانانه، این اگه قطره ای از خونش رو زمین ببره عرش به زمین میرسه، زمین اهلشو میبلعه. گفت کاری نداره، شما یه تناب بندازید گردن این خلیفه بکشید، هر جا دیدید عرش داره به زمین میرشه، هر جا دیدید زمین دهن باز کرده بلش کنید. اینا هی کشیدن، این طرف مرد و هیچ اتفاقی نیفتاد. در اصل همینه، یعنی این آثار فرهنگی این دورانه ها که بعد خلفا هم که اومدن، شما ببینید این اطاعت رو آنچنان پررنگش کردن که این اطاعت حتی بسیاری از مسائل دینی رو اینا حذف کردن برای که این اطاعت از بین نره. مثلا یکیش همین اذان دیگه، اذان رو شنیدید حی علی خیر العمل، چرا حذف شد در بین مسلمان ها؟ چرا؟ نه تبدیل نکه، حذفش کردن. آها، یعنی در واقع این تو زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد. یه روز خلیفه دوم، خب میدونید اذان که گفته میشد این بالا نشسته بود، بالا بود تو بلندی داشت میدید، دید شروع شد اذان، مردم شروع کردن اومدن به مسجد، یه دفعه رسید به حی علی خیر العمل، دیگه اوج جمعیتی است که داره میاد تو مسجد ظهر، یه دفعه به ذهنش خطور شد خب این اگر نماز بهترین عمل باشه، فرض اگر من جنگی داشتم، مردم آمدن گفتن ما نمیخوایم جنگی، عملی هست ولی خیر نیست، خیر بهترینش چیه؟ نماز. ما همین نماز رو میخوریم، کاری به جنگ نداریم. اومدن دست از اطاعت من بردنن چی کار کنن؟ رضا دید از سوی دارد چیه؟ خیرالعمل رو دیگه کسی نگی. چرا؟ چون این متزلزل نشه. یعنی برید اطاعت این جایگاه رو داره. حالا ببینید بعدش چه اتفاقی افتاد بعد از پیغمبر. تنها این اطاعت نیست که حالا بگیم آه اطاعت، درست اطاعت خودش نظام سازی میکنه، باعث میشه که مردم متشتت نشن، در واقع مشکلاتشون کم میشه، اما اگر این اطاعت از ولی خدا بیاد جای دیگه چه اتفاقی میافته؟ باعث میشه که حتی دیگه اون نصایبشون نرسن. شما میدید بعد از پیامبر به یه اوجی رسوند این مردم رو که مردم از نظر اقتصادی وضعیتشون خوبه. شما خیلی از این روایات رو خوندید که مثلا یه روز پیامبر یه پولی رو دادن به امیرالمومنین، فرمودن برو یه پیراهن برا من بخر. امیرالمومنین چیکار کرد؟ یه پریه به اندازه پولی که داد رفت پیراهن خرید، نه که حضرت خودش بره گرون قیمت بخره. پول داده شده، کی رفته خریده؟ امیرالمومنین خریده. عمار نرفته، ابوذر نرفته، دیگران نرفته. شأنیت پیامبر را میداند امیرالمومنین. یعنی یه کسی نیست که بگی آقا بگی که من 10 تومنم خودم بذارم برم یه پیراهن بهتری بگیرم که پیغمبر بپوشه. نه، تمام این چیزها رو میدونه، موازین رو کاملا میشناسه، تای پیغمبره دیگه. رب چیکار کرد؟ یه پیراهنی رو خرید، با همون پول یه پیراهن خرید. همین هنی که وارد شده، قبلش یه نیازمند وارد میشه که من لباس ندارم. تا آمد رسول خدا فرمودند که پیراهن خریدی؟ آیا میشد با این دوتا پیراهن بخرید؟ گفت بله میشه دوتا پیراهن خرید. و پس برو دو تاش کن. حضرت رفتن دوباره پسش زدن، دو تا پیراهن خریدن. این کسی هم که خارج از مدینه وارد مدینه شده. خواه بگم که مردم به یه جایگاهی از رفاه رسیدن که پیغمبرش میتونه بهترین لباس رو بپوشه. ما دیگه اعتقادمون رو داریم که حتی پیغمبر خدا امیرالمومنین اینا همیشه پایین‌تر از وضعیت جامعه زندگی میکردن. یعنی یه پیراهن رو، پیراهن دو برابر رو پیامبر در اون دو موقعیت میتونه بپوشه. یعنی اگرم میخرید میپوشید کسی صداش در نمیومد. حالا برای اینکه در واقع یه کسی حالا وارد شهر شده که این نیازمنده، انفاق میکنه، پیامبر تبدیل میکنه پیراهنشو میاره پایین. چرا؟ چون وضعیت این فرد یا در حد این فرد میاره که نیازمنده. اینا همش در اثر چیه؟ اطاعته. حالا ببینید وضعیت بعدی چی شده. بعد از پیغمبر شما ببینید پیامبر این حکومت رو در طی 10 سال مسلمان ها رو به اوج رسوند. شما ببینید حرفایی که پیغمبر چه امیرالمومنین تو نهج البلاغه خطاب به این مسلمان ها داره، میگه یعنی دم می جنبونید، حالا این تعبیر من ها، اینجوری اینجوری میکنید، سرتون رو بالا میکشید، پیغمبر رو زدید کنار، رو فکر میکنید خودتون چیزی هستید. نه، برگردید، برگردید 35 سال پیش 40 سال پیش خودتون نگاه کنید. چی میخوردید؟ آب نداشتید، آبشخور حیوانات آب می‌خوردید، لای کوها می‌خوابیدید، شکاف این کوها محل خوابتون، محل خواب حیوانات بود، شما اونجا می‌خوابیدید. پیغمبر شما رو رسوند اینجا، کفران نعمت می‌کنید، پیغمبر رو زدید کنار، برای خودتون سنت ایجاد کردید. پیامبر اینا رو به اوج رسوند. اما اینا وقتی دست از ولی خدا برداشتن، اطاعتشون رفت جای دیگه، چی شد؟ بعد از 25 سال همین مسلمانایی که پیغمبرشون بهترین لباس رو میتونست بپوشه، به جای رسیدن که وقتی خلیفه مسلمانان به جایی که بیاد رفت و فرق امور مسلمین رو داشته باشه، باید شبا چیکار کنه؟ آذوقه به پشت بگیره، چیکار کنه؟ بین مسلمان ها تقسیم کنه. فقرای وجود داره، اختلاف طبقاتی وسیع وجود داره. حال اون که ثروتی که در زمان خلفا وارد جامعه اسلامی شد، هرگز در زمان پیغمبر وارد نشده. دیگه خوندید دیگه، نه وقتی شام رو گرفتن این طلاها رو ریختن رو هم، یه تپه شد، این ور اون ور دیده نمیشد. داره در روایات که میگن که ما عجب، ما نمیدونیم اینقدر اینا ثروت دارن، که حتی داره که بخواستن تقسیم کنن، تبر رو وردن این طلاها رو با تبر تیکی تیکی کردن، یعنی خودشو تقسیم کردن. حتی مثلا نقشه جنگ به ایران رو هضم اونجا کشیدن دیگه. وقتی که عرضم به حضور شما وارد اون جریان در واقع شام شدن، گفتن ما نمیدونیم، گفتن بابا ایران رو چی میگی؟ هر شاه ایرانی اینقدر چیز داره، ثروت داره. یعنی شام رو گرفتن یه ثروت، گفتن هر شاه ایرانی. خب میدونید در زمان گذشته جور بود که یک شاه شاهان بود، بر هر منطقه برای خودش یه شاهی داشت. گفتن هر شاه ایرانی اینقدر داره. ولذا مقدمات جنگ از همین جا، یعنی نقطه آغاز این شد که از اونجا به طمع ثروت ایران اومدن که ایران رو بگیرن. حالا درسته اون مسلمان‌ها برای اسلام مثل همین الان دیگه، شو الان مثلا وهابیت و این جریان داعش میگن می‌خوایم حکومت اسلامی تشکیل بدیم، می‌خوایم بریم فلان کنیم، بیسار کنیم، اسلام رو. اما وقتی نگاه کنی پشت قضیه رو میگه چی؟ این همش اومده که برای که چپاول کنن اسلام و مسلمین رو. پشت برنامه اینه. حالا گاهی اوقات خبر دارن، گاهی اوقات خبر، خیلی اوقات این افرادش اصلا خبر ندارن که دارن چیکار میکنن، چه زمینه‌هایی رو برای غارت دیگران استفاده ایجاد میکنن. حالا در زمان عرضم به حضور شما، خلفا هم همین اتفاق، مردم عمومشون درسته، مردم رفتن که اسلام ایجاد کنن، غیر از اون حالا کسانی که در واقع فرهنگ خودشون از دست دادن و افتادن تو اون حکومت، بقیه مردم فهم کردن مثلا خواهران اسلام رو صادر کنن، ولی اونایی دیگه دنبال چی بودن؟ دنبال این بودن که ثروت ها رو جمع کنن. این همه ثروت وارد جامعه اسلامی شد، اما نتیجه چی شده؟ شما می‌بینید بعد از 25 سال حکومتی رو امیرالمومنین تحویل میگیره که چیه؟ فقراش بیش از ثروتمندان. حالا امیرالمومنین چیکار کرده؟ حالا عده‌ای در باز در اثر اطاعت از امیرالمومنین پیا حضرت تونست به یه جایگاه برسن، حداقل زندگی رو مردم داشته باشن. با اینکه همه جنگ کرد، با اینکه نذاشتن حکومت کنه، امیرالمومنین مردم برسون به حداقل‌های زندگیشون. اگر همراهی میکردن باز همون جریان پیغمبر اتفاق میافتاد، همراهی نکردن. ولذا شما ببینید رسید اون سفره آخری که برای امیرالمومنین چیده شده بیانگر چیه؟ وضعیت جامعه اون روزه که برای حضرت شیر و نان و نمک گذاشت. جناب کی گذاشت؟ ام کلثوم گذاشت، دختر امیرالمومنین حضرت زهرا گذاشته، نه دخترای دیگه یا کسای دیگه، کسی که تربیت یافته خانه وحیه، این آدم گذاشته. امیرالمومنین نگفت مردم ندارن بخورن تو اینا رو گذاشتی من، گفت کی دیدی که من دوتا خورش سر سفره من باشه؟ مردم دارن، من ندارن، من نمیذارم. ولذا شما ببینید مردم رو رسوند به یه حد اقل ها. باز دوباره همینجور شما ببینید در طول تاریخ هر جا مردم اومدن حول محور ولایت چرخیدن، هم دنیا و هم آخرتشون آباد شده. هر جایی که دست برداشتن کم شده. شما همین سال مثلا شما حساب کنید، همین 88 رو نگاه کنید، شما الان نگاه کنید، هر چی مشکلات الان امروز ما دارید همش ریشه‌ش اونجا. اگر تحریم داریم، شدت تحریم داریم، مشکلاتی که تو جامعه ایجاد شده، بسیاری از این پالا پایینی های اتفاق افتاده، همش ریشه‌ش در اینه که یه نقطه رسید آدم ها عده‌ایش اومدن چیکار کردن؟ سر طغیان برداشتن. این طغیانی که شد چی شد؟ دودش به چشم همه ما آره، همه مون ضرر کردیم، حتی کسانی که اومدن این کار رو انجام دادن. ولذا شما میدید در زمان حضرت مهدی هم همین اتفاق میفته. حالا اینجا دیگه در واقع در زمان حضرت مهدی دیگه اطاعت واقعی اتفاق میفته دیگه. اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه تو عز و بحل اسلام و اهله و تزل و بحل نفاق و اهله. این نفاق بوده که همیشه این جریانات رو به وجود آورده، یعنی منافقین بودن که این اطاعت واقعی که مردم داشتند رو به هم ریختن. در زمان حضرت اون کسی که باعث این افتراق و جدایی میشه و باعث میشه که مردم دست از اطاعت بردارن یا اطاعتشون ضعیف بشه، حضرت ریشه اونا رو میکنه. ولذا به خاطر همین اطاعت هم هست که شما میرید به دستاوردهایی میرسند که شما شاید فوق تصور انسان ها باشه، بگن اصلا مگر امکان داره یه همچین اتفاقی بیفته. این در مورد عرضم به حضور شما، عرضم به حضور شما در مورد ضرورت طرح مباحث. حالا تو بحث سنجش هم از زمین سازی را میگم انشاءالله یه مقداری، تو بحث سنجش هم همین اتفاق میفته. شما میتونید بر اساس همین هدف و برنامه همین حکومت امروز رو در نظر بگیرید. آیا این حکومت جمهوری اسلامی هدفش همون هدفش عبودیت الهیه یا نه، یا داره مثلا گاهی اوقات بعضیا کج و موجش میکنن، بعضیا اینوریش میکنن، بعضیا یه حرفای رو میزنن، هدفش هست؟ بله. این اگر در واقع تو برنامه‌ها خودش رو نشون بدهد به نتیجه میرسه که انشاءالله باید کمک کرد که این اتفاق بیفته. مردم رو با این که بگیم ما وظیفه نداریم که مردم رو به بهشت ببریم، نیاییم هدف مردم رو کج کنیم و بگیم مردم به حیواناتن بچرخن هر کار دلشون خواست بکنه فقط به قوای من بر نخوره، من دارم بهش تو خواستی برو نخواستی نر. اما بحث زمین سازی، تو خب بله دیگه، یعنی یه مجموعه به هم پیچیده است دیگه، نمیشه. خب بله دیگه، نوع نگاهشون وقتی نگاه عبدعقلی شد و نوع نگاه رشد کمالی، یعنی انسان دو وجه داره، یه وجه حیوانیش داره، یه وجه روحانیش رو داره. وقتی که اون رو سر در نمیارن دیگه، وجه روحانیش که آدم سر در نمیاره، اینو میفهمه، میگه آه فعلا فهم اینو داشته باشیم، مردم صدای گوسفندا بلند نشه، بس. بله دیگه، حالا هدف واقع عوض میشه، هدف اون عبودیت و اطاعت از خدا نیست. ما اگرم اطاعت از ولی خدا میکنیم، در راستای اطاعت از خدا اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، یعنی در یه راستا باید باشه. نمیشه بگیم آه بله اولو الامری رو انتخاب کنیم که رسول درش نباشه، مثل کاری که اهل سنت کردن. اهل سنت اونا چیکار کردن؟ اولو الامری را قبول کردن که این در راستای رسول نیست، ولی زا مشکل ایجاد کرد. اما در مورد زمین سازی اگر بخوایم بحث کنیم، خب این دیگه قابل چیز هست که به هر حال این حکومت که حالا انشاءالله یه بخشش تو همین بحث ارکان و حکومت حضرت رو میگیم که چه نیازی داره، اما خود بحث زمین سازی رو ما میتونیم از سوره آیه 55 سوره نور استخراج کنیم. آیه 55 سوره نور چیه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد الله، وعده الهی، آیا این وعده الهی مطلقه؟ یعنی وعده ای رو داده بدون هیچ شرطی؟ اینجور که نیست که. آمنو، بچه آمنو منکم، نگفتی یکی سانی ایمان، گفت منکم از شما و عمل الصالحات. دو تا، یعنی ایمان و عمل صالح. تو بحث مهدویت که وعده الهی، این حکومت وعده الهی هست، تحقق این وعده دو تا شرط داره. یه شرطش آمنوه که مردم ایمان داشته باشن، دو عمل الصالحات، عمل صالح به جا بیارن. این معناش چیه؟ حالا بخوایم اگه تو بحث مهدویت داشتیم، مثلا ما میگیم که یکی از دستاوردهای حکومت حضرت عدالته، درسته؟ عدالته دیگه، میخوایم برسیم به عدالت. این ایمان به اینه که ما ایمان داشته باشیم به عدالت. حالا این عدالت معناش چیه؟ هر چیزی جای خودش. یعنی چی هر چیزی جای خودش؟ اعطاء حق به ذل حق دیگه معنا زیاد خب این یک معنا و مفهوم داره، یک عمل داره، همین عدالت. خب عدالت اونی که حالا معنای ترجمه لفظیش رو کردید، همینی که فرمودید، یعنی اون چیزی که جای خودش میشینه. اما تو مهدویت وقتی که معنا میخواد بکنه، اینجوری میگه معنای عدالت را میبره به چی؟ به معنای ضدش. میگه چی؟ احسنتو. میگه که المهدی منی چی؟ یملع الله به الارض عدلا و قسطا بعد ما ملعت یا کما ملعت ظلما و جورا. یعنی معنای عدالت چیه؟ اونجاییست که چیه؟ ظلم نباشد. اما اینی که این الان عدالتی که تو اجتماع ما معنا میشه چیه؟ ها؟ میگن هر چیزی به جای خودش. خب بعد معنا چی میکنه؟ میگه من سر جای خودم، من سر جای خودم. حالا سر من سر جای خودم یعنی چی؟ حالا منی که محور قرار گرفتم چی باید بهم برسه؟ یعنی یه جایگاه برای خودش میتراشه و بعد شروع میکنه عدالت رو بر اساس اون تعریف کردن. عدالتی که الان تو اجتماع ما هست اینه که عدالت مساوی است با جلب منفعت، رسیدن به منفعت. اگر من به منافعم رسیدم عدالت وجود دارد، اگر من نرسیدم عدالت وجود ندارد. چرا؟ چون معنا کردم عدالت یعنی هر چیزی جای خودش. خب منم که خود محورم، منم سر جای خودم هستم، اگر به این چیزا نرسیدم پس معلومه شه عدالتی وجود نداره. ولی شما از این فرهنگ شده، شما یه بچه دبستانی که هنوز هیچ مفاهیم رو درست نمیفهمه سوال کنید، وقتی نمرش کم میشه ازش سوال کنید چرا نمرت کم شده چی میگه؟ میگه معلم بهم نمره نداد. حالا برو تا بالا. عدالت را به چی میدونه؟ محوریت خودش. اما حالا این منفعت میخواد حقش باشه، میخواد حقش نباشه. پس در واقع اگر انسان بخواد معنای عدالت را بفهمه، تو مهدویت معناش میگه آقا تو عرف الاشیاء به ازداده ها. شما عدالت را اگر میخواید بفهمید، زمانی عدالت رو میفهمید که ظلم رو بفهمید. هر جا که ظلم نبود عدالت وجود داره. حالا اگر بخواد این اتفاق بیفته، پس در واقع شرط فهم عدالت چی شد؟ فهم ظلم. حالا اگر انسان بخواهد عدالت محور بشه، باید معنای ظلم رو بفهمه. از چه راهی میفهمد این معنای ظلم رو؟ چند تا راه وجود داره؟ ها؟ دو تا راه داره. یک راه، راه تجربیه که احساس تجربه تن بفهمه معنای ظلم چیه. یه راه، راه عقلانیه. ولذا در روایت داره یملع الله به العز عدلا و قسطا بعد ما ملعت، یا در روایت دیگری داره چی؟ کما ملعت. اونجایی که میگه بعد ما ملعت ناظر به چیه؟ تجربه. یعنی مردم بالاخره باید معنای ظلم رو بفهمن تا وقتی که حضرت آمد دست اینا رو میخواد بگیره و به عدالت راهنمایی کند، همراهی کنند. اگر معنای ظلم رو نفهمند، همراهی با عدالت نمی کنند. ولذا یا باید از راه تجربی به عدم و ملعت ظلمن و جورا برسند به معنای ظلم تا برسند به عد، یا از راه چی؟ عقلانی، یعنی با استفاده از عقل و دین بفهم آقا این راه درسته، این راه غلط. ولذا در نزدیکی های ظهور انسان ها به یه نقطه میرسند که با همون اضطراری که گفته شده تو روایات میرسن به یه نقطه ای که نمیتونن قدم از قدم وردارن الا این که دوچار مشکل هست. میگن این ور بریم، اون ور بریم، همش ظلمه، دورورمون ظلمه، چیکار کنیم؟ بذار به اضطرار میرسن، بذار درخواست به کس کمک میکنن. اینجاست که خدا کمکشو میفرست. الان امام زمان برای ما میفرسته، همین الان امام زمان برای ما میفرسته. خیلی از ما میگیم اول تو خودتو نشون بده، اول بگو این راهت کجاست، بعد راهی هم که نه، ما که این راه که این که نبود، راه پیغمبر یه چیز دیگه است، راه نمیدونم یه چیز دیگه، ما فکر میکردیم یه چیز دیگه است. این که نمیشه که، ما میخواستیم راحت باشیم، تو که میخوایی ما رو بیچاره کنیم، پدر ما رو در بیاری. این پدر در آوردن رو اول آدم باید بهش برسه تا وقتی که وقتی رسید، اون موقع اگر بهش کمکی کردند به قول آیه قرائتی این چراغ رو هم نزنیم بهش کنیم. خدا برای این امام رو غایب کرد که انسان ها به یه فهم و درکی برسن که اگر این طلوع کرد، روشن شد، خواست نور افشانی کنه، آدمان بیاد بهره ببرن، نه جلوشو بگیرن آقا این نورش نه، چشم داره میزنه، از بین رفتن، بیچاره شدن. ولذا در واقع اگر میخوایم یکی از زمینه ها همینه، مثلا همین مفاهیم مهدویت، همین در واقع، ولذا در روایت داره که حضرت زمانی می آید که چی؟ نام حضرت بر زبانها جاری بشه، لغلغه زبانهاشون بشه. لغلغه زبانهاشون کی میشه؟ به تنگ بیان برسن به این معنا، یعنی به این نقطه برسن که نیاز دارن، رسیدن به ظلم. این بهترین راه زمینه سازی، یعنی به آدم برسه حداقلش از مفاهیم وحدویت شروع کنه. این مفاهیم نسبتش با من چگونه است؟ من چجوری باید تیک کنم برسم به این مسئله؟ اینم در مورد بحث ضرور است. عقلانیه، مثل این که پر شده، یعنی آدم ها اینجور نیست که همه به دوچار ظلم بشند، یا این که خودشون دوچار میشند، یعنی در واقع درگیر میشند و دوچار ظلم میشند. مثلا امروز دیگه یه چک میزنی، فردا یکی کسی بهت میزنه. اگر یکم عاقل باشی میگی آه دیروز یه چک بی خودی زدم، امروز چک بی خودی خورد. از اون داستانی که نقل میکنن که طرف معلم بود، اومد مثلا چیز کرد، یه چک بی خودی زد تو گوشه چیه؟ شاگردش. بچه هم ناراحت شد که چرا این کار کرده، متوجه شد. اما فرداش گفت که داشتم میرفتم، یه دفعه یه کسی زد پشت پس کله من، برگشتم زد طرف سوش. آه ببخشید، من فکر کردم یه رفیقمون بود، من باهاش شوخی داشتم چک زدم. آخه بعد دیگه همون دیگه، یعنی متنبه شد که با بی خودی زدی، ولو این که فهمیدی هم باز اثرشو میذاره. یکی بیاد میزنه بعد میگه آه ببخشید، همون اتفاق میفته، ببخشید ولی کارش نمیشه که زدی خوردی. بعد معاملت همین، بعد معاملت همینه، یعنی انسان ها دوچار ظلم میشن، مثل گروهی بسیاری از مردم دوچار ظلم میشن، به تنگ میان از بس دیگه ظلم به هم دیگه کردن، دیگه خسته میشن و میمونن چیکار کنن. یا اونایی که از در عقلانیت میرسن میگن آه کجا چیکار کنیم؟ شما ببینید اینا هم بازگشت میکنه به معارف گذشته ما. ما امروز پل صراط، پل صراط کجاست؟ پل صراط ما فکر میکنه در قیامته. قیامت چیه؟ تازه شهود این دنیاست، یعنی در واقع اونجا پرده کنار میره. یا اومد تبل از سرائر، سرائر کنار میره. الان روی پل هستی، هر انسانی که متولد بشه روی پل متولد میشه. این پل چیه؟ از مو باریکتر و از چی؟ شمشیر تیزتر. روی این لبه داری می، یعنی اگر کسی نباشه به دادت برسه، هر آن این ور اون ور شدی و هی ظلم میکنی. این که انسان برسه به این که روی این پل قرار گرفته است، اونجاست که امام میاد، اونجاست که امام دست انسان رو میگیره، اونجاست که دیگه خدا میاد. اگر جمعیت دیگه انسان‌ها در این راه قرار بگیرن، به این فهم برسن، خدا به دادشون میرسه. مثل که الان توی این ساختمان با یه ساختمان بزرگ اونور باشی، یه تنابی بکشن، شما تناب که بکشن بگن آه از اینجا باید بری اونجا، پشت سرت هم آتیش باشه، فلاسکو باشه، بیان الان داره میریزه. اینجا چیکار میکنه انسان؟ روی پل باید بره، پشت سرش داره این مرگ میاد، مرگ داره پشت سر انسان میاد، انسان داره فرار میکنه از این مرگ. این روی نخه باید حرکت کنی. این نخه رو اگر چسبیدی بهش، یه چیز تناب حبل المتینی اومد کنار این قرار گرفت و شما چسبیدی بهش، روی این لبه راحت میری، تندم میری. هر چقدر اعتقاد بیشتر و چسبندگیت بیشتر باشه راحت تر میری، هر چقدر کمتر باشه وجود نداشته اما حال میفتی یا وسطاش میفتی. این در که این پل صراط در نزدیکی ظهور برای انسان‌ها اتفاق افتاده و ما باید این رو در واقع زودترش کنیم، یعنی انسان‌ها به این نقطه برسن. یعنی همین الان شما حساب کنیم، همین تو کلاس که نشستیم، ما گاهی یه ظلمایی رو به هم می‌کنیم که چیه؟ اصلا خبر نداریم. مثلا مثالش، خبید ظلم هم سه تا مرتبه داره، ظلم به خدا، ظلم به خود، ظلم به دیگران. گاهی وقت انسان گیر می‌کنه چکار کنه بین این ظلم ها؟ سه تا ظلم دیگه. مثل که مثلا شما مثلا این که خسته، حالا باید کلاس هم بری، خسته هستی کلاس بری، کلاس بری خستگی تأثیر میذاره. خب شما همه تو خیلیتون استادید و تدریس میکنید، میدونید که یه دانش آموز خسته ای باشه و خصوصا خستگیش رو خیلی نشون بده، حتی در استاد هم تأثیر میذاره. اگر کلاس بری ظلم کردی به کی؟ به دیگران. اگر کلاس نری چیکار کنی؟ ظلم کردی به خودت. حالا چیکار کنه؟
حالا چیکار کنم؟ گفت بیا تو کلاس بخوابه. بره اون ته یه فرش بندازه اون ته بخوابه. حالا اینجوری است، یعنی توی خیلی از این چیزها اصلا بین سه تا چیز گیر میکنه، چیکار کنه؟ بلیزا اگر به اینجا رسید به فکر میفته که باید یک کسی به انسان یه برنامه‌ای بدهد جلوتر که هرگز دچار این ظلم‌ها نشه. بلیزا شما اگر این دچار شدید دیگه فردا حساب میکنید، میگی من یه کاری کنم، برنامه‌ریزی کنم که دیگه خسته وارد کلاس نشم. اگر دو زندگی هم همین اتفاق بیفته، من برسم به این که باید جلوتر یک کسی بیاد برنامه‌ای به من بده و دست من رو بگیره، بگی اینجا این کار کن، اونجا اون کار کن، تا دیگه چیه من به ظلم خود، دیگران و خدا مبتلا نشم. این بود در واقع بحث ضرورت ما که دیگه حالا یه مقدارم استراحت می‌کنم.